این تا خیابان جمالزاده که داره ترافیک سنگینه، خیابان کارگر جنوب به شمال از خیابان جمهوری تا میدان انقلاب ترافیک سنگین مشاهده میشه و در انتها خیابان شهید بهشتی شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان میرزای شیرازی هم داره ترافیک سنگین هست. تا بخش پایانی.
سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم.
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی به جای نظام ستمشاهی پهلوی، تغییر و تحولی بنیادین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی ایجاد کرد. در این راستا حوزه فرهنگ از جایگاه ممتازی برخوردار گردید و صدور پیام نوروزی امام خمینی رحمت الله علیه در اول فروردین 1359 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی به شمار می رود. ایشان در بند 11 این پیام بر ضرورت ایجاد انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های سراسر کشور، تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی تأکید کردند. شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام رحمت الله علیه در بیانیه 29 فروردین 59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‌های گوناگون خارج شود. پس از تعطیلی رسمی دانشگاه‌ها، امام خمینی رحمت الله علیه در 23 خرداد 59 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر کردند. در قسمتی از فرمان ایشان آمده است: مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می باشد اعلام شده و تا کنون اقدام موثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصا دانشجویان با ایمان متحد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه‌گران که همکنون گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلاء فرهنگ عمومی و تسکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی از جمله اهداف این شوراست.
بیایی، نشاط، انگیزه و نوآوری اعضای این مجموعه بایستی مضاعف بشه. نمیشه قبول کرد که ما یک مجموعه فرهنگی داریم که اون رو به عنوان مرکز اصلی و قرارگاه اصلی مسائل فرهنگی و کارزار فرهنگی که اجتناب ناپذیره چنین کارزاری در همه ادوار و در همه کشورها در اونجا قرار داره، در این حال در این قرارگاه اصلی بی‌نشاطی یا رکود یا عدم پیشرفت ملاحظه بشه و مشاهده بشه. این رو من اصلا تصور نمی‌کنم.
ابتدا ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل گردید که بعداً به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر ماهیت داد. بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعت مداری مسئولیت داده می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متحد از بین اساتید مسلمان و کارکنان متحد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده متحد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه ریزی رشته های مختلف و خطی مش فرهنگی آینده دانشگاه ها بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متحد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند. به این ترتیب پس از تغییرات به وجود آمده شورای انقلاب فرهنگی در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید تشکیل گردید.
امشب در تهران، من رادیو تهران، از شما پرسیدیم که هر چند وقت یه بار موبایلتون سر میزنید و دنبال چی هستید. تلفن ها رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی رادیو تهرانی عزیز. خسته نباشید آقای قاضی. من معمولا آخر ماها بیشتر گوشیم رو چک میکنم ببینم حقوقا رو ریختن یا نه، ولی خب در شرایط عادی متاسفانه اعتیاد شدیدی به فضای مجازی دارم و تقریبا میشه گفت نیم ساعت یک بار چک میکنم گوشیم رو. ممنونم. کرمیان هستم از پمپ بنزین شریعتی.
من خودم یه تلفن کوچولو دارم، فقط همراه همه. یه وقت میخوام برم یه جایی، بچه میگن مامان کجا هستی؟ همین، اصلا نه بلد هستم، برای هم باهاش بشنم بازی و هی برم تو این برنامه ها نیستم. نه
سلام و خسته نباشید خدمت زحمت کشای برنامه تهران. من از گوشیم از بیچاره فقط باش موزیک گوش میکنم چون اسپیکرم خرابه دیگه. خلاصه من استفاده بهینه میکنم از گوشیم، فقط شب و روز همش دارم باش موزیک گوش میکنم. دوستتون دارم، موفق باشید. ملیان هستم از کرج.
تلفن همراه که شما اسمش میذاری یا با قول ما خودم اسمش میذاریم خیلی خوبه، منتها ای کاش ما فرهنگ استفاده کردن از اونم بلد بشیم. متاسفانه پشت فرمون که هستیم صحبت که میکنیم که هیچی، اسمس هم واسه همدیگه میدیم یا تو خیابون هم که داریم همینطوری میریم اون برای خیابون سرمون تو گوشیمونه. ای کاش فرنگ استفاده کردن بلد بشین. با تشکر. بنده محمد دارایستم از میدان بورژلی.
والا که این همه تماس دارین همشون میان میگن من گوشی دست میگیرم، ما اصلا فضای مجازی نداریم، ما اصلا اهل گوشی نیستیم، پس اینا کیان؟ چه جواب بدن آقای قاضی؟ ممنون، دلدار هستم از کرج. خدا نگهدار.
با عرض سلام و شب بخیر، اذن قلی‌زاده هستم از تهران تماس میگیرم. خواستم بگم من معمولا تو شبانه رو 2-3 ساعت سراغ گوشی میرم، توش یه سری کتابای صوتی ریختم. خب مثلا کتاب داستانی گوش میکنم یا مثلا دوستانم که تماس میگیرم که من باهاشون صحبت میکنم و پیاماشون رو چک میکنم. من تو شبانه روز نهایت 2-3 ساعت سراغ گوشی میرم فقط برای این دو حالت. متشکرم شنونده روشنگل شما و دوستدار برنامه زیبا و آموزنده. شب آرامی داشته باشین انشالله. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماساتون. خانم دلدار تماس گرفتن گفتن پس اینایی که گوشی دستشونه و همه هم میگن نه ما نیستیم کیم. ببینید فرهنگ کی بود من نبودم در ما نهادینه شده، از مدیرمون گرفته، وزیرمون، وکیلمون، همه میگن کی بود من نبودم. یه وقتی فاجعه به بار میاد هممون میگیم کی بود من نبودم. این که ما داریم بیروی از گوشی تلفن همراهمون استفاده میکنیم یک فرهنگ اشتباهه، دقیقاً مثل فرهنگ اشتباه رانندگی کردنمون، زرنگ بازی هامون در رانندگی کردن. منتها این دودش به چش خودمون میره، ضعیف بشه یا اتفاقی بیفته اینا همش برمیگرده به خودمون. ببخشید دارم این رو میگم، دلم نمیخواد که خاطرتون مکدر بکنم، ولی این همه بچه نارسی که داره به دنیا میاد و اتفاقات ناجوری که داره میفته خانم ها و آقایان به خاطر این امواجیه که ما داریم ازشون استفاده میکنیم و بلای جونمون شده. این کی بود من نبودم ها رو نگیم، بذاریم کنار و یه جوال دوز به خودمون بزنیم. اگه این احساس که موبایلت زندگیتو مختل کرده در شما وجود داره، بهتره یه مقدار برای استفاده از این ابزار محدودیت زمانی بذاری. مثلا موقع غذا خوردن در کنار خانواده دیگه به گوشیت نگاه نکنی، یا وقتی برنامه مورد علاقتو داری نگاه میکنی گوشیتو فلایت مود کنی، یا حالا خاموش بکنی بذاری کنار، یا دقایقی بعد از بیدار شدن بذار بگذره، بعد گوشیتو بگیر دستت. تا از خواب بلند میشی گوشیتو نگیر دستت، تنها گوشیتو دستت نگیر، میزان استفاده از اون رو هم دستت بگیر. خیلی متشکرم از همراهیتون، خدافظی میکنم تا فردا ساعت 6 بعد از ظهر.
صد ثانیه با کتاب.
طعمه و شکار به الگویی از مدل کسب و کار اشاره دارد که مشخصه آن پیشنهاد اولیه جذاب، ارزان یا رایگان است و مشتری را تشویق می کند تا در آینده خریدهای محصولات و خدمات مرتبط را ادامه دهد. این الگو همچنین به صورت کالای فروخته شده یا ضرر یا مدل ریش تراش و تیغ نیز شناخته می شود. کالای فروخته شده یا ضرر به پیشنهاد اولیه همراه با یاران اشاره دارد که حتی ممکن است با ضرر فروخته شود. با این نیت از خریدهای بعدی سود کسب نماید. ریش تراش و تیغ به مدل کسب و کاری اشاره دارد که توسط یک بازرگان آمریکایی عمومیت یافت. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب خلق مدل کسب و کار. این کتاب ابزاری را در اختیار شما می‌گذارد تا با استفاده از رویکرد نوین در مدیریت به نام رویکرد طراحی با ترسیم و طراحی مدل کسب و کار به خلق نوآورانه دست بزنید و سازمان خود را متحول نمایید. کتاب خلق مدل کسب و کار ترجمه سید محمد حسینی بهشتیان را از انتشارات آریان قلم بخواهید.
شهر آماده.
سلام. در هنگام امداد رسانی در سیلاب خانه های نزدیک رودخانه را تخلیه کنید.
این صدای شهر ماست. صدای شهر آماده.
همه شما شهروندان می توانید با مراجعه به خانه های دوام و ایمنی در سراهای محله های شهر تهران عضو و همراه ما در ساختن شهری آماده در برابر حوادث و سوانه باشید. مجله رادیویی شهر آماده.
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری. tdmmo.tehran.ir.
یک سوال ساده اما قابل تأمل، آقا سیل چطور به وجود میاد؟
شدید بارون از اینی که مانع جلوش ندارن، لای روبی جوبا سر جلوش بستن، پوشش گیاهی کمتره، همین.
شما چقدر آموزش دیدید که اگر خدای نکرد این اتفاق بیفته در تهران باید چه کار بکنید؟ چه عکس العملی بعد از خودتون نشون بدین؟
در موقع بارندگی هواشناسی رعایت کنیم، به رسانه گوش کنیم.
ساده سا از در خونه که میخوایم بیایم بیرون یه نگاه بندازیم به قول شما به هواشناسی و ببینیم که آیا اصلا صلاح هست که اصلا امروز ما بیایم بیرون یا از کجاها تردد بکنیم. خب اگه تفریح میخوایم بریم کجاها بریم؟ کنار رودخونه ها ممکنه خطرناک باشه.
جای سیلابا نگیم، کنار رودخونه جای خطرناک.
راه اندازی شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. شبکه رادیویی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. اگر که ما به عنوان یک شهروند هشداری رو دریافت کردیم در خصوص اینکه ممکنه در روزهای آینده بارندگی افزایش پیدا بکنه و به ما گفتن که به خاطر افزایش بارندگی حریم رودخانه‌ها ممکنه دچار آب گرفتگی یا سیل بشه، باید یه سری نکات رو حتما رعایت بکنیم. اول از همه این که اگر توی فصول پرباران مثل بهار یا پاییز قصد گردش و تفریح در کنار رودخانه‌ها رو داریم، حتما قبلش گزارش‌های هواشناسی رو چک بکنیم برای اینکه میزان بارندگی و هشدارها رو بتونیم در بیاریم. اگر که به ما هشدار دادن به هیچ وجه به کناره رودخانه‌ها سواحل نزدیک نشیم و فکر نکنیم که خب حالا ما متوجه بارندگی میشیم، هر زمان که سطح آب بالا بیاد از اونجا فاصله میگیریم، این خیلی خطرناکه، برای اینکه ممکنه که بارندگی به ناگهان حجمش زیاد بشه یا حتی اون نقطه‌ای که ما هستیم هیچ بارندگی اتفاق نیفتاده باشه، در بالا دست ما بارندگی داشته باشیم و این حجم زیاد آب به سرعت به سمت پایین دست بیاد و ما دچار سیل ناگهانی بشیم و گیر بیفتیم. اگر توی مناطقی زندگی میکنیم که زمانی که هشدارها میاد احتمال میدیم که محل سکونتمون هم دچار آب گرفتگی بشه، باید حتما اونجا رو ترک بکنیم و به نقاط مرتفع‌تر بریم. یا اگر که می‌خوایم اطمینان بیشتری داشته باشیم، حتما باید یک ذخیره مطمئن آب آشامیدنی و مواد خوراکی داشته باشیم، به طوری که این آب آشامیدنی و مواد خوراکی حتی اگر که سیل به ما برسه، دچار آلودگی نشن و آغشته به آب آلوده نشن. لوازم ضروری مثل تأسیسات، مثل لوازم با ارزشمون، اسناد و مدارکمون، لوازم الکترونیکی رو حتما به طبقات بالاتر منتقل بکنیم. چاه‌ها و فاضلاب‌ها، روکش‌هاش رو حتما ببندیم، مطمئن باشیم که حیوانات موذی و حیوانات وحشی که ممکنه محل سکونتشون به خاطر سیل از بین رفته باشه، از طریق این چاه‌ها نمیتونن به خونه ما نفوذ پیدا بکنن. اگر که لازم می‌بینیم و در توانمون هست، با کیسه‌های شن و خاک سدهای موقتی رو در مقابل آب ایجاد بکنیم که وارد محل سکونت ما نشه. بچه‌ها و افراد آسیب‌پذیر رو قبل از این که آب سطحش بالا بیاد و بخواد به محل سکونت ما برسه، از اون منطقه دور بکنیم و منتظر نمونیم که در زمان حادثه یا در زمان جاری شدن سیل بخوایم جابجاشون بکنیم. امیدواریم که هیچ وقت با حوادث مواجه نشیم. خدا نگهدار.
دوخت، مشاور، طراح و تولید کننده مانتوهای اداری و سازمانی بانوان.
www.barandukht.com، شماره تماس 021-88-31-44-91-92، آدرس میدان هفته تیر، ابتدای کوچه سارم، پلاک 73.
کیفیت، تنوع و زیبایی با باراندخت.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، غلظت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
آرامش، صرفه‌جویی در انرژی با پنجره‌های دوجداره همارشتن. همارشتن، پنجره‌ای برای تمام فصول.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صدای شهر.
شبتون بخیر، خوش آمدید به بخش پایانی صدای شهر رادیو تهران. به مدت 10 دقیقه همراه شما هستیم.
ترافیک.
در این لحظه بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان ملا صدرا ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. مسیر بعدی بزرگراه آیت الله حکیم مسیر شرق به غرب از تونل رسالت تا خیابان گیشا هست که پر ترافیکه، و در انتها بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام هست که پر ترافیکه.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
خب امروز صحبت کردیم در صدای شهر درباره اینکه پلیس چه نقشی داره در کنترل تخلفاتی که باعث آلودگی هوای تهران میشن، برخوردش باید با متخلفین چگونه باشه، و خوشحال شدیم که ما رو در این زمینه همراهی کردید. همچنان در امروز و در روزهای آینده میتونید با این راجع به این موضوع با ما در ارتباط باشید. 88 82 33 رو فراموش نکنید.
با سلام، این دودزایی ماشینا فکر کنم این ماشینای دیزل بیشتر دودزاییشون بیشتر تا این سواری موتوریه. من خودم یک کاتالیزور خریدم، 1,000,000 تومان پول دادم، الان میتونی نفس بکشی باش، اما چرا نمیدونم چرا کنترل نمیشه. واسم تشکر کنم از روزتون. ممنون و شکر.
به نظر من 90% مربوط به تردد موتورسیکلت هاست. متاسفانه که نه کنترل و نه نظارتیه. راهنمای رانندگی هم هیچ نوع نظارتی برای این وسیله نقلیه نداره. متاسفانه سهمیه بنزینی هم که برای این خودروی موتورسیکلت اعلام شده به اندازه خودروی دوگانه سوزه. چرا باید این چکلی باشه؟ و اکثر نه 100% این موتورسیکلت ها هم پلاکشون اصلا قابل خانه نیست و معاینه فنی هم هیچ کدوم ندارن.
در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس رافر تهران بزرگ. پشت خط ارتباطی صدای شهر رادیو تهران هستن. سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خاطرتون باشه چند وقت پیش که با آلودگی شدید هوای تهران مواجه بودیم، پلیس رافر تهران تمهیداتی اندیشید و طرح‌هایی رو به فوریت به اجرا درآورد. تردد کامیون‌ها ممنوع شد، خودرویی که بیش از حد دودزا شدن فک پلاک شدن، اعزام به تعمیرگاه شدن. اما مهمترین صحبتی که هست و سوالی که هست از خدمت حضرت عالی، خودتون برخورد قاطع رو داشتید با متخلفین در این زمینه؟ اگر خودتون رو بخواید ارزیابی بکنید.
بله، به طور کلی یکی از طرح‌هایی که ما همیشه این طول سال برخورد با خودروهای آلاینده و دودزا هست که خب طبیعتاً قبل از زمان آلودگی هوا شدت پیدا میکنه و برخورد پلیس رافر با خودروهایی که معاینه فنی ندارن، دودزا هستن، نقص فنی دارن یا به هر شکلی باعث آلودگی هوا میشن تشدید پیدا میکنه. امسال ما از اوایل آبان ماه قبل از اینکه مشکلات آلودگی هوای شهر تهران تشدید بشه در دستور کار قرار داریم. روزانه در 60 نقطه شهر تهران خودروهایی که دودزا هستن مال قانون میشن، هم فک پلاک میشن و پلاک اعزام به تعمیرگاه روی خودرو نصب میشه، ملزم میشن پس چند روز مشخصی مراجعه کنن به تعمیرگاه.
این چند روز مشخص دقیقاً چند روز هست؟
خب بیشتر اوقات 10 روز در نظر گرفته میشه، حالا بستگی به نوع وسیله‌ای که سبک باشه، سنگین باشه، فرق میکنه، ولی غالب خودروها 10 روز فرصت دارن مراجعه کنن تعمیرگاه.
و تعمیرگاه هایی که شما مجاز میدونید یا نه هر تعمیرگاه الا ماشاءالله در تهران تعمیرگاه هست جناب سرهنگ؟
تعمیرگاهش مهم نیست، مهم اینه که وقتی که انجام میشه برمیگردن توسط کارشناسای ما مجدد وسیله نقلیه بازدید میشه.
درست.
اگه اون آلاینده بودنش رفع نشده باشه به هیچ عنوان پلاک اصلی خودرو تحویل داده نمیشه، ملزم میشن که مجدد مراجعه کنن، چون حتما باید توسط کارشناسای ما بازدید بشه وسیله نقلیه. اگه عیب و نقص مرتفع شده بود ما پلاک‌های اعزام به تعمیرگاه رو پس می‌گیریم و پلاک اصلی خود رو تحویل می‌دیم که بتونه راحت باش ترسط داشته باشه.
توی
مدتی هم که پلاک اعزام به تعمیرگاه روی خود رو نصب هست تردد نداره، فقط می‌تونه مراجعه کنه تعمیرگاه، اون تعمیرات انجام بده و مراجعه کنه به ستاد ترخیص پلیس راهور جهت اینکه خودروش مورد معاینه قرار بگیره.
درسته، وقتی هوا آلوده میشه بیشتر این توجه به عملکرد پلیس راهور هست و مشخصا برخوردهای قاطع شما بیشتر زیر ذره بین قرار میگیره. مردم عمدتا میگن که برخورد قاطع با موتورسیکلت سوارها که سهم بسزایی در آلودگی هوای تهران دارند نمیشه.
ببینید، خب موتورسیکلت با توجه به اینکه متاسفانه یه مدت زیادی، شاید سالهای زیادی، تعداد موتورسیکلتایی که توزیع شد به فروش رفت، مردم استفاده میکنن، شاید نظارت خوبی هم روی اینا نبود.
بله.
و موتورسیکلت هایی که تولید شد شاید استاندارد نبود و اون آلایندگی که داشتن متاسفانه سهم بالایی از آلودگی شهر تهران رو داره. در حال حاضر ما تخلفات موتورسیکلت ها هم در رابطه با تخلفات رانندگیشون و 8 مورد تخلف هست که به عنوان ساماندهی تردد موتورسیکلت در سطح شهر تهران انجام میشه که یکی از اون موارد همین موارد آلودگی هواست.
خیلی کوتاه بفرمایید در قالب یک سوال که خود شما فکر میکنید جناب سرهنگ چند درصد از موتورسیکلت سواران از این 8 قانون مواجهه دقیق با خودشون آگاه هستند؟
خب با توجه به برخوردی که صورت میگیره من فکر میکنم یک ماه و نیم هست این طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در شهر تهران اجرا میشه.
بله.
و غالب راکبین موتورسیکلت قطعاً دیدن برخورد و احساس کردن، ولی خب فراموش نکنیم که این موتور سوارایی که در شهر تهران هستن با توجه به شرایط خاصی که شهر تهران داره، به شرایط خاصی که خود موتورسیکلت داره و استفاده از موتورسیکلت پیش مردم زیاد استقبال شده، قطعاً میبایدی هم فرهنگ سازی صورت بگیره و هم برخورد به صورت مدام و مستمر ادامه داشته باشه که خب این قطعا زمان می‌بره. نیاز هست انشالله چند مدت این طرح ساماندهی اجرا بشه تا سطح شهر به صورت ملموس ما وضعیت رفتار استفاده کنندگان از موتورسیکلت و تغییر رفتار رو ببینیم.
انشالله که همینطور باشه، اهداف شما به مقصد برسونه. شما رو سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم. جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ.
تشکر میکنم. خدا نگهدارشون.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست.
صدای شهر.
ممنونیم که به ما پیامک زدید و نکته هایی رو مطرح کردید و بیشتر این سهم رو از پلیس راهور تهران خواستید در برخورد قاطع با متخلفین در دودزایی تهران که خودروها و موتورسیکلت ها رو شامل می شد. اما نکته مهم اینه که از خودمون بپرسیم سهم هر یک از ما در این قضیه چیست؟ بهترین پیشنهاد صدای شهر به شما اینه که من و شما حساسیت لازم و مناسب رو به خرج بدیم. در صورت مشاهده تخلفات اینچنینی با شماره 1888 در ارتباط باشیم بهشون خبر بدیم، یا اینکه پلاک خودروی مورد نظر که تخلف کرده و دودزا هست رو یادداشت کنیم، به اولین مأمور راهنمایی و رانندگی بدیم و وظیفه خودمون رو در این راستا انجام بدیم. انشاءالله که همه دست به دست هم بدیم در این زمینه.